ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که جرمنی مهلت حضور سربازانش در افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید نمود. تأثیر این تصمیم بر پروسه صلح افغانستان. کشورهای اتحادیه اروپا در مورد محدودیت بر صادرات واکسن کرونا به توافق نرسیدند. و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا اول ماه می دشوار است. پارلمان جرمنی طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. ایالات متحده آمریکا پرتاب راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم کرد. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. او دیروز پنجشنبه برای نخستین بار پس از انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری در یک کنفرانس خبری ظاهر شد. جو بایدن گفت نمیخواهد که 2500 عسکر آمریکایی را برای مدت طولانی در افغانستان نگه دارد. بایدن افزوده است که نیروهای کشورش افغانستان را ترک خواهند کرد، اما سوال اینجاست که چه زمانی؟ او افزود که در حال بررسی توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی اداره دونالد ترامپ با طالبان است. و اساس این توافقنامه طالبان متعهد شدند که در مورد آتش بس و توافق تقسیم قدرت با کابل مذاکره کنند. ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان در حال حاضر 9600 عسکر دارد. پارلمان جرمنی دیروز طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. در حال حاضر حدود 1300 نظامی جرمنی در افغانستان مستقرند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مصوبه قبلی پارلمان جرمنی در مورد استقرار نیروهای این کشور در افغانستان الا پایان ماه اپریل، یعنی تا مهلت خروج نیروهای خارجی، به اساس توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده بود. به اساس مصوبه جدید پارلمان جرمنی، نیروهای این کشور می توانند برای 9 ماه دیگر در افغانستان بمانند. برای کمک به بهبود امنیت در خوست 1100 عسکر جدید اردوی ملی توظیف شدند. جنرال میرویس صافی، قمندان کل اردوی 203 تندر، در مراسم فارغ تحصیلی این عساکر گفت مردان جوان ولایات جنوب شرق به اردوی ملی می پیوندند.
برای ما افتخار است که جوانان می آیند و در اردوی ملی ثبت نام می کنند. این 1100 عسکر را به خوست می فرستیم، زیرا خوست سرحد است. تعدادی را هم به سایر مناطق پکتیا اعزام خواهیم کرد.
لواهای مربوط به کل اردوی 203 تندر مسئولیت حفظ امنیت در ولایت خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی و میدان وردک را به عهده دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا پرتاب راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم کرد. آمریکا میگوید پرتاب این راکت‌ها نقض چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده، منطقه و جامعه جهانی را تهدید می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا پس از آن نشر شد که کوریای شمالی دیروز راکت‌های انکشاف یافته نوای جدید را آزمایش کرد. همزمان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید گفت آمریکا با وجود آزمایش‌های راکت‌ها توسط کوریای شمالی دروازه دیپلماسی را با این کشور باز گذاشته، اما هو هشدار داد که در صورت تشدید مسائل به کوریای شمالی پاسخ خواهد داد. چین تحریم هایی را بر سازمان ها و شمار افراد در بریتانیا به دلیل آنچه که پیکینگ دروغ و نشر معلومات نادرست در مورد برخورد پیکینگ با اقلیت مسلمان اویغور خوانده اعلام کرده است. وزارت خارجه چین در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته 4 نهاد و 9 تن از مقام های بریتانیایی به شمول قانونگذاران این کشور شامل این تحریم ها هستند. این حرکت تازه ترین مورد از تنش های دیپلماتیک بین چین و کشورهای غربی در مورد وضعیت حقوق بشر در شنجنگ چین محسوب می شود. چارلز میشل رئیس شورای اروپایی میگوید رهبران اتحادیه اروپا برای افزایش تولید واکسین کووید 19 در اروپا توافق کردند. با وصف تنش‌ها در زمینه تدارکات واکسین کووید 19، رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز در یک کنفرانس ویدیویی در کنار سایر مسائل در مورد راه‌های مشترک برای رهایی از همگیری ویروس کرونا بحث کردند. چارلز میشل رئیس کمیسیون اروپایی پس از این نشست گفت کاملا حیاتی است که با کار برای بهبود تولید واکسین در اروپا ادامه داده شود و توانایی‌ها برای توزیع واکسین به کشورهای عضو بهبود یابد. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از عدم دستیابی به دوزهای کافی واکسین در اوایل سال جاری خواستار بازنگری در روش توزیع واکسین در این اتحادیه شدند. اما اتحادیه اروپا در مورد برنامه‌های جدید برای ایجاد کنترل تازه بر صادرات واکسین‌ها و تلاش‌ها برای افزایش ارزیان اختلاف نظر دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. جرمنی حضور سربازانش در افغانستان را تمدید کرد. این تصمیم بر توافقنامه صلح آمریکا و طالبان چه اثر خواهد داشت؟ یکی از طراحان حمله بر پوهنتون کابل در ولایت ننگرهار دستگیر شد. والی ننگرهار میگوید
بر اساس تحقیقات ریاست امنیت ملی این فرد با رهبران و اعضای گروه داعش در سوریه، عراق و بلژیم روابط داشته و به حمایت از این گروه افراطی تبلیغ میکرد.
در مسائل جهانی کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با محدود ساختن صادرات و واردات واکسین کرونا به توافق نرسیدند. کار قریزی 50 کیلومتر شارا در ولایت غور به زودی آغاز می شود. یکی از مسافرین تازه رسیده از راه های خامه می گوید
مشکلات بسیار زیاده، تقریبا 12 ساعت 13 ساعت ما برامنیم تا که به منزل می رسیم. باز خصوصا از طرف زمستان که بسیار زیاده که شبا می مونن در مسیر راه.
آموزش مهارت‌های نقاشی و تابلوسازی برای زنان و دختران در پنجشیر. یکی از این دختران گفت
همین برنامه‌های نقاشی و رسامی که ما داریم این برای کاهش خشونت علیه خانم‌ها یا وضعیت اقتصادیشون بسیار مؤثر می‌باشد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که امریکا خروج نیروهایش از افغانستان را تا اول ماه می کار دشوار خوانده، جرمنی ماموریت نیروهایش در این کشور را تمدید کرده است. پارلمان جرمنی دیروز طرح ادامه ماموریت 1300 سرباز خود را در افغانستان تا 10 ماه دیگر تایید کرد. حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم از این تصمیم جرمنی استقبال کرده، اما طالبان با این فیصله اظهار مخالفت کردند. توجه کنید به این گزارش.
در حالی که مشوره امریکا و متحدانش در مورد خروج و عدم خروج نیروهای امریکایی و ناتو تا ماه می سال جاری از افغانستان ادامه دارد، پارلمان جرمنی به تازگی برای 10 ماه دیگر ماموریت نیروهایش در این کشور را تمدید کرده است. ماموریت سربازان جرمنی در افغانستان در آخر ماه مارچ سال جاری به پایان می رسید. اما بر اساس این تصمیم نیروهای جرمنی تا اخیر ماه جنوری سال 2021 به ماموریتشان در افغانستان ادامه خواهند داد. جرمنی هدف این تصمیم خود را آموزش و پشتیبانی از نیروهای افغانستان عنوان کرده است. در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور از این تصمیم جرمنی استقبال می کند. او در این مورد گفت
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
شورای امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که طالبان به توافقنامه صلح دوحه عمل نکردند، جنگ را کاهش نداده و با شبکه القاعده و گروه های حراس افغان دیگر نیز روابط خود را قطع نکردند. البته اتهام های مشابه از سوی دولت امریکا و سازمان ملل متحد نیز بالای طالبان وجود دارد، اما طالبان همواره این ادعاهای حکومت افغانستان و ناتو و سازمان ملل را رد کرده و گفتند که حمله های خود را کاهش داده و با شبکه القاعده و دیگر گروه های ضد دولتی ارتباط ندارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با اشاره به تمدید ماموریت نیروهای جرمنی در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که مسئولیت این تصمیم بر عهده کسانی خواهد بود که به توافقنامه دوحه پابند نیستند. پیش از این شماری از رسانه‌ها به نقل از مقام‌های طالبان نوشتند که اگر نیروهای خارجی پس از پایان ماه می در افغانستان حضور داشته باشند، مورد حمله‌های آنها قرار خواهند گرفت. اما طالبان تأکید کردند که توافقنامه دوحه با آمریکا پا بر جا خواهد بود. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کنفرانس خبری گفت که آنها می‌خواهند افغانستان را ترک کنند. او در ادامه گفت که پرسش این است که چه زمان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. آقای بایدن بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را تا اول ماه می از نظر فنی دشوار خوانده و گفته است که در این مورد با متحدان خود مشوره می کند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز در اوایل هفته جاری گفت که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده است. او از طالبان خواست که خشونت‌ها را کاهش داده و با گروه‌های تروریستی روابط خود را قطع کنند. جرمنی با عنوان یک عضو پیمان ناتو بیشترین نیروها را پس از آمریکا در چوکات ناتو در افغانستان دارد و تصمیم ادامه ماموریت سربازانش زمینه حضور نظامی برای کشورهای دیگر اروپایی را نیز فراهم می‌کند. وزیران خارجه و دفاع جرمنی نیز پیش از این در مورد بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان عجله نه بلکه دقت را مهم خواندند و هشدار دادند که خروج غیرمسئولانه از افغانستان نتایج بدی در قبال خواهد داشت. در حال حاضر 1300 سرباز جرمنی در افغانستان حضور دارند که در چوکات ناتو مصروف آموزش نیروهای افغان هستند. از سال 2001 تا حالا 59 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شدند و رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که تا سال 2018 میلادی 16.4 میلیارد دلار را در بخش نظامی در افغانستان هزینه کرده است. نیروهای جرمنی بیشتر در شمال و شمال شرق افغانستان ماموریت اجرا می‌کنند.
گزارش بود در مورد اینکه پارلمان جرمنی دیروز طرح ادامه ماموریت 1300 سرباز خود در افغانستان را تا 10 ماه دیگر تایید کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی ننگرهار گفته است که یکی از طراحان حمله گروهی بر پوهنتون کابل از سوی نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی اچین این ولایت بازداشت شده. ضیاءالحق قمرخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده حضرت علی نام دارد که به نام ابو سعید اعظم هم مشهور است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسیب الله احمدی 23 ساله دانشجوی سال چهارم فاکولته اداره و پالیسی عامه و از زخمیان حمله بر پوهنتون کابل است. حادثه‌ای که در 12 عقرب سال پار جان 22 تن را گرفت و کم و بیش 40 زخمی بر جای گذاشت. حسیب الله احمدزی که با گذشت 5 ماه هنوز هم به گونه کامل صحتیاب نشده، حکایت تلخی از روز حمله بر پوهنتون کابل دارد. او میگوید هنگام تیراندازی مهاجمان در صنف درسیشان، 3 مرمی به پایش و 1 مرمی به دستش اصابت کرد و در تمام مدت درگیری در فاصله 2 متری از پنجره‌ای که مهاجمان مسلح به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی می‌کردند، خودش را پد کرده بود.
با پایی که به اصطلاح جور بود، پایی که زخمی نشده بود، برای از او با کلکین بالا شد و از کلکین خود بالای پنجره که به خاطر ایرکندیشن ساخته شده بود برای از او خود انداخت و خود بسیار با مشکل طرف دیوال گرفت و من خود جمع کردم، پاهای خود جمع کردم، دستهای خود و قسم خود انداختم که من مردیم، من زنده نیستم. اما 5 دقیقه بعد از او که خود انداختم، مهاجم آمد و از امو کلکین بالای پلیس و بالای گاردهای پانتون شلیک شروع کرده، ناخبر از اینکه ما در پایین کلکین به فاصله 1 متر یا 2 متر پنهان شده.
در کنار حسیب الله نزدیک به 40 دانشجوی دیگر نیز در هنگام تیراندازی مهاجمان مسلح و یا هم هنگام پایین انداختن از پنجره ها زخمی شدند. به گفته یکی از استادان تاکنون 4 دانشجو و 1 استاد در بستر بیماری ناشی از این حادثه به سر میبرند. پوهنزه اداره و پالیسی عامه به عنوان یک رشته تازه تأسیس شده در پوهنتون کابل تعمیر مربوط به خودش را نداشت. به همین منظور دانشجویان این رشته در ساختمان پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و با جمعیت زیاد در 1 صنف درس می‌خواندند. اکنون رئیس این پوهنزه می‌گوید تعمیر مخصوص رشته اداره پالیسی عامه در ماه درب سال گذشته افتتاح شد و درس‌های دانشجویان به گونه عادی آغاز شده، اما کرسی‌های دانشجویان جانباخته خالی گذاشته شده است. جمال ناصر صابری رئیس پوهنزه اداره پالیسی عامه:
و این ساختمان جدید از تاریخ 25 درب سال 1399 به ایسو مورد بهره برداری قرار گرفته. خوشبختانه محیط جدید و تعمیر جدید، ساختمان جدید پاسخگوی همه نیازهای محصلین و اساتید ما و همچنین بخش‌های و شعبات اداری این پوهنزه می باشد.
در همین حال والی ننگرهار میگوید که یکی از طراحان حمله گروهی بر پوهنتون کابل از سوی نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی اچینه این ولایت بازداشت شد. ضیاءالحق امرخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده حضرت علی نام دارد که به نام ابو سعید اعظم هم مشهور است. به گفته آقای امرخیل فرد مزنون همراه با 2 همکارش بازداشت شده است.
همدارنگ از من دی ملی امنیت زواکونو
بر اساس تحقیقات ریاست امنیت ملی این فرد همچنان با رهبران و اعضای گروه داعش در سوریه، عراق و بلژیم روابط داشته و به حمایت از این گروه افراطی تبلیغ میکرد. تحقیقات جریان دارد. هر نوع پیشرفت رد تحقیقات با شما شریک میشود.
والی ننگرهار در حال از بازداشت یکی دیگر از طراحان حمله بر پوهنتون کابل خبر می‌دهد که چندی پیش طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل که عادل نام دارد به همراه 5 تن دیگر از اعضای این گروه به گونه علنی محاکمه شدند. 2 تن آنها به اعدام و 4 نفرشان به حبس طولانی محکوم شدند. با این همه حسیب الله می‌گوید ممکن زخم پایش تا چند ماه دیگر بهبود یابد و بتواند راه برود، اما هیچگاه خاطره تلخ آن روز و جای خالی همسنفیانش روان او را آرام نخواهد گذاشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران اتحادیه اروپا در زمینه حل اختلاف بر سر توزیع واکسن کووید 19 میان کشورهای عضو به توافق نرسیدند. آنها هشدار دادند که این مسئله سبب خواهد شد که این اتحادیه بر صادرات واکسن ممنوعیت وضع کند. در این حال با وجود تأخیر در تحویل دهی واکسن، اتحادیه اروپا امیدوار است که 70% جمعیت بزرگسالان کشورهای عضو این اتحادیه تا پایان تابستان واکسن خواهند شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
اورزولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپایی هشدار داده که این اتحادیه تا زمانی به صادرات واکسن کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها اجازه نخواهد داد که شرکتها به وعدهشان در راستای تحویل دهی واکسن به کشورهای عضو این اتحادیه عمل کنند. او روز پنجشنبه 25 ماه مارچ پس از ویدیو کنفرانس رهبران اتحادیه اروپا در نشست خبری گفت فکر میکند این روشن است که نخست شرکت آسترازنکا پیش از اقدام به صادرات دوباره واکسین به قراردادی که با اتحادیه اروپا دارد احترام بگذارد. جنجال اخیر بر کارخانه آسترازنکا در هلند متمرکز است. حکومت بریتانیا ادعا میکند که این کارخانه بخشی از مراکز زنجیره‌ای تهیه واکسین آن کشور است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پایان اجلاس در این باره هنوز دچار اختلاف بودند که محموله 10 میلیون دوز دیگر واکسین چگونه تخصیص داده شود. آنها فیصله کردند که گفتگوها را در این مورد سفیرانشان در نشست آینده ادامه دهند. بر اساس برنامه مشترک تدارکات که توسط اتحادیه اروپا تنظیم شده است، دوزهای واکسین متناسب با گسترش همگیری تخصیص داده می شود، اما برخی کشورها کمتر از سهم خود دریافت می کنند. اکثر اعضای اتحادیه اروپا فکر می کنند که این سیستم کارآمدی خوب دارد، اما می گویند که شماری از کشورها دچار اشتباه شدند، زیرا به گفته آنها به جای سفارش دادن تمام واکسین های تایید شده بر واکسین آسترازنکا تمرکز کردند. با وجود تأخیر در تحویل دهی واکسین، اتحادیه اروپا امیدوار است که 70% جمعیت بزرگسال کشورهای عضو این اتحادیه تا پایان تابستان واکسین خواهند شد. رئیس کمیسیون اروپایی همچنان گفته است که اتحادیه اروپا از ماه دسامبر به این طرف بیش از 77 میلیون دوز واکسین به 33 کشور صادر کرده است. بر بنیاد آمار پوهنتون جان هاپکینز، بیش از 2.7 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول بیش از 546 هزار تن در ایالات متحده در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا تا حال جان باختند. موج سوم ویروس کرونا در بسیاری کشورهای اروپایی سبب شده که حکومت‌ها محدودیت‌های شدید را دوباره وضع کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. اداره تدارکات ملی میگوید پول برای قیریزی نزدیک به 50 کیلومتر شارای مرکزی افغانستان منظور شده است. به گفته مسئولان این پروژه به نام سرک گردن دیوال چخچران یاد می شود. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما.
نیک محمد کریمی 35 ساله بعد از 14 ساعت سفر از کابل به غور در سرکای خامه بیستگاه آخریش در شهر فرسکون مرکز ولایت غور رسیده. او میگوید که از خامه بودن راه‌ها خسته شده.
مشکلات بسیار زیاده، تقریبا 12 ساعت 13 ساعت ما برا می‌نیم تا که به منزل میرسیم. مخصوصا از طرف زمستون که بسیار زیاده که شبا میمونن در مسیر راه. موتر و عوارض که بسیار زیاد عوارض میده.
نیک محمد 8 سال میشود رانندگی میکند. او به تازگی از شنیدن خبر قیریزی بخشی از شارای مرکزی خوشحال است.
ما خیلی خوشبین میشیم اگه دولت این سرک پخته کنه، چون موتر عوارض نمینه، مسافر زود میرسه، خسته نمیشه. بسیار خوش میشیم اگه سرک پخته شه از طرف دولت.
به تازگی اداره تدارکات ملی گفته که پولی برای قیریزی نزدیک به 50 کیلومتر شارای مرکزی افغانستان منظور شده است. رامین عیاض سخنگوی نداره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
کمیسیون تدارکات ملی تاریخ 10 اوت 1399 پروژه متذکره را که شامل دو لات بود دیر منظور کردن. لات اول از بیش از 732 میلیون افغانی ارزش داشت، لات دوم از بیش از 876 میلیون افغانی. این پروژه از طرف کمیسیون تدارکات ملی منظور شده. ما تمام معلوماتش را برای وزارت محترم فواید عامه روان میکنیم تا قرارداد را به زودترین فرصت ممکن امضا کنند.
عبدالمجید صمیم رئیس فواید عامه غور میگوید منتظری اقدام بعدی اند.
گری از تدارکات ملی کارزی به سرعت کار قرارداد به پیش برده شود. وزارت ما صد شب آمده است و در اینجا در غور ان شاء الله ما کار کردیم به بخش اجتماعی و دیگر مشکلات پیش نمیشه، فقط منتظر شر قرارداد و منتظر شرکت هستیم.
رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی افغانستان نیز میگوید که بودجه سرک گردن دیوال چخچران شامل سند مالی سال 1400 شده است. سال گذشته نیز 10 کیلومتر سرک این شارا به ارزش نزدیک به 400 میلیون افغانی از مرکز غور به طرف کابل قیریزی شد. بسیاری از مردم در ولایت غور از اقدام اخیر برای قیریزی 10 کیلومتر سرک استقبال می کنند. معروف سیدی از باشندگان غور است.
اگر سرک کار شود در قیمت مواد اولیه که مردم نیاز دارند کاهش بسیار چشمگیر ببین میان میآید و همچنان مسافرین میتونن بسیار با سهولت خوب رفت آمد بکنن و همچنان که بر رشد اقتصادی مردم میتونه کمک بسیار زیاد بکنه و ما انتظار داریم که این سرک هرچه زودتر وصل شود به کابل و همچنان
طرحی ساخت شورای مرکزی در زمان حکومت داوود خان نخستین رئیس جمهوری افغانستان ریخته شده بود. مسئولان محلی میگویند که شورای مرکزی از طرف غرب هرات را از طریق ولایت‌های غور، بامیان و میدان وردک به کابل پایتخت افغانستان وصل میکند. آنان میگویند که این شورا 700 کیلومتر طول دارد و حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر و از لحاظ امنیتی امتر از راه کابل، قندهار، هرات است. طی 20 سال گذشته باشندگان مناطق مرکزی به ویژه غور بارها برای پروژه‌های ملی مانند ساخت و بازسازی شورای مرکزی مناطقشان دست به اعتراضات گسترده زده بودند. حکومت نیز برای رفع این چالش‌ها به آنان وعده سپرده. اکنون نیک محمد راننده مثل بسیاری از باشندگان دیگر غور انتظار دارند که وعده‌های حکومت تنها به حرف خلاص نشود و روی کاغذ نماند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه ولایت با ولایت تا تقریبا نیم ساعت دیگر از رادیو آزادی آغاز می شود. از ساعت 2 تا 3 سر می زنیم به میدان وردک و میزبان این برنامه فریبا ظاهر خواهد بود. اگر مشکلات دارین، پیشنهادات دارین و سوالات دارین با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. و از ساعت 3 تا 4 ظریف نظر به ولایت کندهار می رود. باز هم تلفن کنید و پیشنهادات و سوالات و مشکلاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. آموزش مهارت‌های هنر نقاشی و تابلوسازی تجربه جدید را برای شمار از زنان و دختران در ولایت پنجشیر شکل داده است. به همکاری ریاست امور زنان یک مؤسسه کمک رسانی این فرصت را برای زنان در این ولایت فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش.
همی برنامه های نقاشی و رسامی که ما داریم ای برای کاهش خشونت علیه خانم ها یا وضعیت اقتصادیشون بسیار مؤثر می باشد.
زینب 25 ساله در روستای آستانه در ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی می کند. او روزانه حدود 15 کیلومتر راه را گاهی با موتر و گاهی هم بخشایی از راه را پیاده می آید تا در آموزشگاه واقع در پاراخ مرکز ولایت پنجشیر نقاشی یاد بگیرد. این برای بار اول است که برای شماری از زنان و دختران در ولایت پنجشیر زمینه آموزش این هنرها فراهم شده و انتظار دارند که پس از یاد گرفتن این هنرها روزی آثارشان را در نمایشگاه ها به فروش برسانند. زینب از تاثیرگذاری این ابتکار در پنجشیر سخن می گوید.
همین نمایشگاه ها ظرفیت اقتصادی خانم ها را بلند می برد، بسیار مؤثر تمام می شه و ما خواهان بیشتر و بیشتر این موضوعات هستیم که امی برنامه های پروگرام ها در کشور ما یا در ولایت ما بیشتر شود.
در جایی که اتاق آموزش های هنر نقاشی ایجاد شده است، یک نمایشگاه از آثار مختلف هنری نیز در داخل ساختمان ریاست امور زنان این ولایت برگزار شده است. بر اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت پنجشیر، این نمایشگاه هنرهای نقاشی، خطاطی، رسامی و میناتوری و دوره آموزش این هنرها را به کمک یکی از مؤسسات برای زنان و دختران در مرکز این ولایت ایجاد کردند. خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر است و میگوید توانمند ساختن زنان مهم است.
این نمایشگاه میتونه که مؤثریت بر زنان داشته باشه، یعنی زنان بیاین آموزش ببینن. در عمل ما کوشش کردیم که را در نظر داشته باشه، میتونه که زنان نقاش شون، نقاشی را، هنر نقاشی، رسامی، خطاطی را یاد بگیرن و هم از در خدمت بر جامعه شون و هم از نگاه اقتصادی بتونن که یک مزد را به دست داشته باشن.
سعدیه حمیدی 29 ساله باشنده روستای پیاوشت ولسوالی رخی ولایت پنجشیر است. او میگوید آموزش هنر نقاشی برای زنان و دختران که به آن علاقه‌مندی دارند یک فرصت خوب است.
برگزاری این چه برنامه ها برای ولایت پنجشیر به خانم ها و طبقه اوناز بسیار مفید است. باید این برنامه ها در ولایت پنجشیر برگزار شود. در سطح ولسوالی ها کورس های آموزشی باشه که طبقه اوناز رشد کنه. طبقه اوناز از دست خود بتونن که رشد کنن، پیش برون، بتونن خودشان رشد بدن. دیگه منتظر کسی نباشن، منتظر دست کسی نباشن که برای او چیز بدن.
همایون آریوب یکی از مسئولین مؤسسه همای سبز که نمایشگاه دوره آموزش هنرهای نقاشی را برای زنان در ولایت پنجشیر راه اندازی کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نوآوری بسیار خوبی بود برای ما در ولایت پنجشیر. کوشش داریم که در آینده تعهد کردیم اثرهای خود را به نمایش گذاشتیم. یک تیمی کاری خود را برای ولایت پنجشیر بیاین ترنینگ بدن، کسایی که علاقه دارن به هنر که بخشای بسیار مختلف خود را دارن، رسامی است، نقاشی است، دیکور است و گلاس کلر است و مسائل بسیار دیگه خود را دارن. میخوایم که یک تمرین بدیم، ترنینگ بدیم که خود مختار شوند، یک چیز را یاد بگیرن و این را ما انتقال بدیم به نسل بعدی خود.
در مورد مدت زمان این دوره آموزشی و نمایشگاه هنر نقاشی، مسئولین این مؤسسه میگویند تا یک سال برنامه آنان عملی خواهد شد که زنان و دختران علاقمند به این هنرها مهارت تولید تابلوهای نقاشی را یاد میگیرند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب العجل اول ماه می دشوار است. پارلمان جرمنی 25 مارچ طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. برای کمک به بهبود امنیت در خوست 1100 عسکر جدید اردوی ملی توظیف شدند. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسانیدند. مقامات امنیتی افغان میگویند از رویدادهای تروریستی در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا جلوگیری شده است. تیم کرکت سوپر کینگ چنای هند میگوید آنها برای لیگ برتر آینده این کشور یا IPL بازیکن جوان کرکت افغانستان فضل حق فاروقی را در نظر گرفتند. ایالات متحده آمریکا پرتاب راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم کرده. فرانسه از تصمیم سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تعیین ژان آرنولد به حیث نماینده خاص این سازمان در افغانستان استقبال کرده است. چین تحریم‌های را بر سازمان‌ها و شماری از افراد بریتانیایی اعلام کرد. اردوی آمریکا میگوید یک محموله بزرگ واکسن کرونا ساخت شرکت جانسن اند جانسن برای واکسیناسیون نیروهای آمریکایی به شرق میانه و افغانستان ارسال می شود. و چارلز میشل رئیس شورای اروپایی میگوید رهبران اتحادیه اروپا برای افزایش تولید واکسن کووید 19 در اروپا توافق کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سلامونه ده آزادی رادیو گرانو اوریدونکو. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد، در این برنامه روی آخرین گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان تمرکز خواهیم کرد. سیگر در آخرین گزارشش که بروز 20 ماه هود نشر شد روی 8 مورد افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آتش بس، پس از سال، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید در برابر حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه، 8 تهدیدی را لیست کرد که از نظر سیگر آینده افغانستان را با خطر روبرو می کند. در افغانستان در بیارغوان لپاره در امریکا چارون که اداره دی راپور که چند در مارچ پلسه مخبور سود نامنی در افغانستان لپاره تر طولو لوی گواش یاد کل سوی. او زیاد سوی چه طالبانو در جگره تکتیک بدل کری تاوتری خوالی زیاد سوی او ترچنگی در داعش او القاعده اندیشنه هم خپل ځای پاتې ده. د سیګار پر راپور کې د نشې توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل هم بلل شوی چې آن په 2000 میلادي کال کې د کرونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سوهیلي بهیر ته هم اشاره شوی او په همدې ډول ځینې نور موارد هم په ګوته شوي چې په همدغه خپرونه کې په همدې مواردو باندې بحث کوو. در این برنامه سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و طارق فرهادی از آگاهان امور و استاد پوهنتون در سوئیس مهمانان برنامه هستند. در نخست بحث را آغاز میکنم با آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و از اونا میپرسم که آقای افضلی بسیار خوش آمدین به برنامه. حتما شما گزارش سیگار را خواندین، 8-9 موردی که موارد در معرض خطر هستند و سیگار تمام از اینا را فهرست کرده شما خواندین. ما به عنوان سوالی را مطرح میکنم که چرا به نظر شما سیگر در گزارش خود نوشته که موارد فساد از سوی حکومت افغانستان یا مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان فقط در روی کاغذ است و به گونه سیستماتیک وجود فساد باعث شده که امریکا برنامه‌های بازسازیش به گونه درست در افغانستان نتانه پایان بده؟ آقای افضلی،
خب من فکر میکنم که مشکل فساد در افغانستان یک مشکل بنیادی بوده و گزارش های سیگار هماره این مشکل را انعکاس داده و این گزارش هم یک گزارش بسیار استثنایی نیست. من فکر میکنم چیزایی که در گذشته گفته شده بازم اینجا یک بار دیگر تاکید شده. چیزی که شما قبل از کنفرانس ژنو هم شاید بیاد داشته باشین که نامه را سیگار نوشته کرده بود و به اون نامه بسیار به وضاحت ذکر شده بود که کارهای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد بیشتر روی کاغذ بوده و تغییرات بنیادی سال متاسفانه از طرف حکومت ایجاد نشده.
دلته دوی خبری چه زغوارم و کماول ده چه تشویل ده مبارزه نمایشی با فساد یا نمایش مبارزه با فساد ار نمیشه تشویل ورکوی اگه متکویل که زغلط نیم بیا ما پوکی چه دغه ورستی وختونی که کمی محاکمه چوی دغه لپاره. دوم خبر دلته د پښتون دلته مطرح کیږي چې دغه د افغانستان دولت تشویل د کاغذ پر مخ د فساد سره مبارزه کوي. آیا ځینی بنسټونه لکه د استاسي خپل بنسټ درونټي بنسټ همدارنګ سیګار دوی داسې یو تګلاره یا غنور بنسټونه چې د فساد سره په مبارزه شکیل دي داسې یو تګلاره دوی نسی جوړولای چې مخکې لدی چې خصوصا مثلا د سیګار اداره فساد وسی مخکې لاغه داسې طرز عملونه او توصیه وکړي چې د فساد مخه ونیول سي.
من نه زده کوم دا ډیر مهمه پوښتنه ده. د فساد ضد مبارزه لپاره چې مونږ کرنلارې یا ستراتیژي جوړو دا باید چې د افغانستان حکومت له خوا نه د دې مشرتوب او رهبري باید په پام کې ونیول شي او یعنې هغوی باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي. اما د فساد ضد مبارزه دا د ټولو خواوو مسؤلیت دی او په دې برخه کې لازمه ده چې د افغانستان حکومت د ټولو خواوو سره مشوره ترسره کړي. متاسفانه څه چې موږ لیدلي هغه دا دی چې یو څو کسان په ار کې کښېني پرته له دې نه چې هغوی هغه لازم مهارت او علمیت ولري هغوی یو شی د کاغذ په مخ باندې واچي د مختلفو اداراتو نه دوی نظریات را وغوړي او د هغوی هغه په اصطلاح ویش لیست یا کوم غوښتنې یا تصورات چې دوی لري چې څه باید وشي هغه د کاغذ په مخ اچول کېږي پرته له دې نه چې د مختلفو خواوو سره په دې عقله باندې مشوره وشي. زمونږ کوم رپورت چې خور کړ په دې اړه باندې ډېر تفصیل سره معلومات خپره کړي چې څنګه متاسفانه د افغانستان د فساد مبارزې ستراتیژي هم یوه نمایشي پروسه وه او نمایشي یو سند و چې مختلفو خواوو سره په مشوره ونه شوه او داسې شیان په هغه ستراتیژي کې راغلي دي چې هغه واقعا زمونږ درد نه دوا کوي. ډیر لکه بعضې اسانه کارونه چې د حکومت لپاره بیا په اخره کې ووایي چې موږ دومره فیصد خپله ستراتیژي تطبیق کړه ډیر په مهارت سره هغه موارد په پام کې نیول شوي دي او په ستراتیژي کې ځای په ځای شوي دي. موږ بیا خپل نظرونه شریک کړل د حکومت سره مخکې له دې چې دغه ستراتیژي نهایي کړي. متاسفانه چې هغه نظریات پاملرنه ونه شوه. حتی زه په یاد لرم چې یو د د مشاورینو د ولسمشر چې هغه د موږ سره په دې برخه کې مشوره کوله، کله چې موږ خپل نظریات ورته وړاندې کړل په خاص توګه د بنسټونو د جوړولو په هکله باندې چې بنسټونه باید خپلواک اوسېږي، دا باید سیاسي بنسټونه ونه اوسېږي، مثلا لویه څارنوالي، مثلا د فساد ضد مبارزې کمیسیون، او د هغه په اړه باندې مورته ویلې چې تاسې باید په دې ستراتیژي کې دا واضح ولیکئ چې تاسې دغه بنسټونه به په څه ډول جوړوئ او د دې خپلواکي به څنګه تضمینوئ. متاسفانه چې هغه کوم مشاور چې هغه د جلسې نه پورته شو، ویې ویلې چې تاسې مدني ټولنه خپل نظر ورکړئ، موږ مسؤل نه یو چې تاسې نظریات خامخا په دې ستراتیژي کې په پام کې ونیول شو. او جلسې هم حتی پرېښودله په دې خبره باندې چې هغوی ویل چې موږ اوس حکومت یو، موږ څه رقم غواړو، هغه ستراتیژي جوړوو. نو تاسې خپل نظر ورکړئ، که موږ تاسې نظر مانه که نه مانه هغه زموږ کار دی. نو دغسې یو 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 ډول فکر باندې چې حکومت د فساد ضد مبارزې ستراتیژي جوړوي، طبیعي خبره ده چې هغه ستراتیژي باید د کاغذ په مخ پاتې کېږي، او کوم کارونه چې هغوی په پام کې نیسي هغه به نمایشي کارونه وي او بنیادي تغیرات به نه رامنځته کوي. موږ تاسې د خلکو په ژوند کې دغه وضعیت ګورو روزانه، چې فعلا خلک مجبوره دي رشوت ورکړي، مجبوره دي چې واسطه وکړي، یا که واسطه څوک نه لري هغه څوک پوښتنه نه کوي. همدغه راز تاسې په نظامي برخه کې وګورئ چې تجهیزات او نور وسایل څنګه
وګورئ
چې هغوی ته هغه مواد نه رسېږي په وخت باندې، نو هغه ستونزې ټول په خپل ځای باندې پاتې کېږي او ستراتیژي هغه مؤثریت نه شي درلودلی.
تشکر آقای فرهادی، میخوایم با شما بیایم و ای که تعهد دولت افغانستان درباره مبارزه در کار مبارزه با فساد همواره از دید دولت مدارا پابرجا و در چندی که ما نماینده دولت هم در این برنامه دعوت کرده بودیم، اما تا همی لحظه پاسخ مثبت ندادن با وجود از این که گفته بودن که در برنامه شرکت میکنن. پیش از این در رابطه به می گزارش سیگر البته واکنش داشت، هم حکومت افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در هر بخش برنامه های دراز مدت خود داره و کوشش میکنه که تقویت شوی برنامه و کمک های که از طرف جامعه جهانی صورت میگیره به گونه مسمرش به مصرف برسه. سوالی که مطرح میشه آقای فرهادی است که زمانی که دولت همیشه گپ از تعهد در کار مبارزه با فساد میزنه، چرا هنوزم پس از 20 سال ما مورد انتقاد هستیم و هنوزم در رده کشورهای از افغانستان که دارای بیشترین فساد هستند؟
صداقت در افغانستان در رده های بالا نبوده و این سبب شده که فساد مثل یک درخت واره از نهال به درخت قوی شده و آل او درخت هم کسی کنده نمیتونه. در حقیقت فساد بوده که مردم از حکومت ناامید ساخته و این یک مشکل کلان است که حل کردنش باید که از بالا شروع شود. من براتون یک مثال میدم. همیشه در وقت انتخابات فساد به درجه بالاترین رفته در افغانستان. پیش از انتخابات یک نفری که مثلا پیسه کابل بانک خورده بود، بدل 30 میلیون دلار رها شد از پلچرخی. هیچ کس هم نگفت که راستی بود غلط بود، فقط اونم آدم پیسه داشت، از زندان خلاص شد، 30 میلیون خود داد. معلوم نشد که 30 میلیون در جیب دولت رفت یا در جیب اشخاص رفت یا ایست که برای انتخابات استفاده شد. یعنی همه مسائل در پشت پرده اجرا میشه در افغانستان برای مقایسه سیاسی مقرری ها، مثلا بسیار مقرری ها در حقیقت اینطور جنبه پولی نداره، اما یک آدم که در جای مقرر میشه باز از اون منبع باعث یک نل آب استفاده میکنه، برای خودم میگیره، برای دوستای خودم میگیره. این یک حالت است که در حقیقت ارگان های قضایی هم پیش از این عاجز هستن. او آدمی که مثلا از زندان خلاص شد به عوض 30 میلیون دلار، او ارگان های قضایی در روز آرام بودن، هیچ چیزی نگفتن. وقت انتخابات وقت عزیز که ساد بالا میره، وقتی که کنفرانس های بین المللی میشه باز حکومت نمایش میگذاره و کمیسیون میسازه و قانون میسازه و ایتا.
خب پس شما تقریبا هم نظر هستین با قیف زلی، هرچند که
مشکل ما حل نمیشه.
هرچندی که تامایی را که شما وارد میکنین خوب بود که یکی از نماینده های دولت اینجا می بود و درباره از اونا پاسخ میدادن. از دید شما آقای فرهادی، بناهن فساد تا چه اندازه روی اعتماد مردم بر حکومت تأثیر داره در صورت ادامه چنین بحرانی در افغانستان؟
فساد مردم غریب و بیچاره را از حکومت بیخی نامید ساخته، یعنی که اگر کسی پول داشته باشه از زندان هم خلاص شده میتونه یا هیچن زندان نمیره. یک مشکل که پیدا کنه اگر پول داشته باشه پول میتونه مسئله خود حل میکنه، اما کسی که پول نداشته باشه او دوسیش میره در ارگانهای قضایی در ساران مالی و اینجا و دوسیش در 10 سال هم حل نمیشه و این یک مشکل است که در حقیقت اعتبار مردم از حکومت و خصوصا از شفاف بودن ارگانهای قضایی زدوده و این یک مشکل است که در بسیار ممالک است، اما در افغانستان برای ما مهم است به خاطر که تقریبا 2/3 مصارف افغانستان خارج میده. آل خارج که این راپورا را میکشه ای بر عزیز که بانه خودم تیار کنه که ما دیگه نمیدیم. در حقیقت در ماه ژنو، در ماه نوامبر سال 2020 در ژنو که کنفرانس شد، تمام کمک هایی که وعده شده مشروط است به صلح، پیشرفت در صلح و ختم فساد در افغانستان. در حقیقت اعترام شده میتونه که جامعه جهانی بگوید که ما دیگه کمک نمی کنیم، اعترام شده. حال فقط اروپا کمک خود مستقیما میکنه به ارگان های ملل متحد و به بعضی انجیو ها، هیچ به دولت پیسه نمی کنه.
خب درست،
به خاطر که خود از اینا در خارج مردمشون ازشون سوال میکنه که شما چطور یک حکومت را پیسه میتین که شما پیسه مالی ما را میتین برای از حکومت، در این حال حکومت پیسه گمرک خود جمع نمی کنه پیسه،
اما در این حال حکومت گاگایی هم اتهام وارد کرده که چون کمک ها از طریق بودجه حکومت یا از طریق وزارت مالیه با مصرف نمیرسه، سبب میشه که در کمک ها فساد صورت بگیره.
این گپ تا حد حقیقت داره، به خاطر که کمک های خارجی در حقیقت تمامش از مجرای افغانستان مصرف نمیشه. در افغانستان به حساب امریکا از امریکا 147 میلیارد دلار آمده، اما در پکتیکا امروز یک نفر که مریض میشه او را میبرند برای علاج در پاکستان، در جلال آباد مردم در استودیوم زیر پای شدن، خانما وفات کردن به خاطر که مردم ویزه کار دارن که برن برای علاج پاکستان. در حقیقت این 147 میلیارد دلار یک شفاخانه بسیار لوکس 80 میلیون دلار قیمتش است، ما یک چند دانه در افغانستان نداریم. مشکل این است که بله تمام 147 میلیارد دلار در افغانستان نرسیده. این شکل شده که مثلا قرارداد شده هم رای یک کمپانی خارجی که بازو قرارداد کرده از یک کمپانی یک کمپانی دیگه که بازو یک قرارداد دیگه کرده هم رای کمپانی در افغانستان که بازو هم کار خود تکمیل نکرده و کسی هم نبوده که بازبینی کنه و بگه که ما رفتیم این مکتبی که وعده کرده بودیم ساخته شده اما بامش صحیح ساخته نشده، باران میشه در حالی که پیسه رو گرفتین برای از یک مکتب درست سال. این مشکلات وجود داشته و خود امریکا هم سیگار راپورش برای که خودم ملامت کنه که ما نتونستیم که بازبینی کافی کنیم از نوع مصرف پول خود ما در افغانستان. اما ما که یک ملک غریب هستیم، ما خب باید همی پول به امانت، چیزی که کمش که برای ما رسیده به امانت مصرف میکردیم او هم نشده.
تشکر آقای فرهادی. برمیگردم با آقای افضلی. پس آقای افضلی ستاسی پا نظر آیا دیت ارتیاسته چه دست یو بنسرت باید جرسه ووی چه مخی لده چه پیو زمینه که فساد وسی داغه مخنیوی و که یو داغه سی میکانیزم جرسی او پا دیشول کلو که مجولی نرو داره کمیو تکلاره؟
زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره د فساد د مبارزې لپاره د حکومت لخوا نه سیاسي اراده شتون تر ټولو مهم دی، ځکه چې سیاسي اراده نه وي او فساد د سیاست د یو برخې په توګه باندې منل شوی او دغه نه استفاده کیږي نو بیا خو طبي خبره د اقتصاد مخه نه نیول کیږي بلکې فساد لپاره زمينه سازي کیږي. مونږ تاسو په هغه صورت کې د فساد مبارزه تر سره کوي شو چې دغه سیاسي اراده پښتون کې بیا مونږ خپلواک بنسټونه ولرو چې هغه د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. او د قانون حاکمیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله قانون په ټولو باندې په یو ډول تطبیق شي. دا نه وی چې یو څوک چې د ولسمشر سره رابطه لري یا د په ټیم کې ده یا د لپاره کار کوي هغه سره یو ډول چلند وشي، یو کس چې بیا د مخالف دی یا کمزور دی، سیاسي زور نه لري او شاته څوک د جنگ سالاران یا دغه نور زورور خلک ورسره شاته ورته ولاړ نه دي، نو صرف هغوی باندې د قانون تطبیق شي، نو دلته بیا د دې په نتیجه کې هغه اعتماد له منځه ځي د خلکو. او له بلې خوا نه هغه کوم فاسدین چې په فساد کې ښکیل دي هغوی دا فکر کوي چې دلته د معافیت یو فرهنګ حاکم دی دوی دپاره، او دوی کاملا معافیت لري د قانون په مقابل کې، نو ځکه بیا په خلاص لاس د خپل فساد کوي او د چا نه ډارېږي هم نه. او سلګونه میلیونه ډالر او تلاوي او نور شیان موږ تاسو ته خبرونه هره ورځ اورو چې د افغانستان نه وځي په غیر قانوني ډول باندې، او دا پیسې ویستل کیږي او نتایج تاسو ګورئ چې ډېر منفي اغېز لري د خلکو په ژوند باندې، ځکه چې دغه پیسې چې کله وځي له هیواد نه نو دلته په هیواد کې دننه سرمایه گذاری زمینه نه رامنځته کیږي او سرمایه چلش دلته نه رامنځته کیږي، هغه بیا ګرځي د افغانستان نه د ګټې ټول د باندې ځي او افغانستان خلکو ته ګټه نه رسیږي او تاسو ګورئ د فقر کچه چیرته ده. نو زه فکر کوم چې د دغه سی او واضح کلندارې د نشتون وجه هم همدغه ده چې د افغانستان حکومت هغه لازمه سیاسي اراده نه لري یا په ټولو برخو کې دا اراده نه لري، کله کله دا اراده لري یا ځینې برخو کې به دا اراده نه لري. ځینې کسان شته دي چې هغوی غواړي د فساد سره مبارزه ترسره کړي، اما په ټوله کې دغه یو اجماع نشته د حکومت دننه د فساد ضد مبارزې په برخه کې، نو ځکه مونږ تاسو ګورو هم چې کله کله ځینې پاک خلک دي هغوی غواړي چې مبارزه ترسره کړي، هغه بیا څنګه کیږي یا حمایت تر اخیستل کیږي، سیاسي حمایت نه ورکول کیږي ورته، او یاد ده چې هغوی یوازې پاتې کیږي په دې کار کې. نو ځکه د فساد ضد مبارزه متاسفانه په افغانستان کې
ښاغلي عبدالي په دې راپور کې
باید لاسته راوړنې درلودلې وای، هسې چې باید کامیاب وای هغه کامیاب نه ده.
په دې راپور کې سولې ته اشاره شوې، تاسو به خامخا ویلي وي اول ته ویل شوي که چیرې سوله راسي او که رانه شي یو برخه به د دې مشکلاتو او یو شمیر وسلوال به یو بلې ډلې په نامه به سر راپورته کړي، په هر صورت کې که سوله وسي که ونه سي. چې بیا دلته د فساد خبره مطرح کیږي، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې د خلکو یا دغه فساد موجوده فساد د حکومت نقش یا د حکومت رول د سولې په خبرو اترو کې څومره ضعیف کړي؟ آیا تاسو داسې ارزونې او راپورونه مو پر فساد باندې کړي چې د سولې په بهیر باندې تاثیر اچولی وي؟
زمونږ تړینې دا ښیي چې خلک په دې باور دي چې د فساد شتون د مخالفینو لپاره زمینه سازي کوي، چې هغوی د حکومت په مقابل کې خلک راپورته کړي او سربازګیری وکړي او منابع پیدا کړي، ځکه چې دا ټول ته جوته ده چې کله چې خلک ناراضي شي، خلک چې کله عدالت ته لاسرسی ونه لري او د خلکو حقوق تر پښو لاندې شي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغوی بیا دغسې ډلو پسې ګرځي او دسې ډلو سره به درېږي چې هغه د حکومت په مقابل کې مبارزه وکړي، حکومت مقابل کې ودرېږي. نو ځکه د عدالت په نشتون کې، د فساد په شتون کې، د حکومت پایه کمزوري کیږي، خلک د حکومت په مقابل کې راجع کیږي او ورځ تر بلې د حکومت مشروعیت ته صدمه رسیږي. نو زه فکر کوم چې په تیرو دوو لسیزو کې چې څومره مرستې وشوې، فرادي صاحب دغه پاړه باندې تفصیلي خبرې وکړې، زه هغه ته نظم، اما دغه مرستو عادلانه ویش د نشتون له وجې نه او د عدالت په نشتون کې په ټوله کې، او زمونږ تاسو عادي او قضایي بنسټونو د سیاسي کېدو له وجې نه خلک متاسفانه چې د دې وضعیت نه ناراضه دي او دا د حکومت په کمزورتیا باندې دلالت کوي. طبیعي خبره ده چې دا بیا د سولې په خبرو اترو کې هم خپل تاثیر درلودای شي، چې کله تاسو مقابل لوري سره کېنئ د یو ضعیف موقف نه خبرې کوئ، نو طبیعي خبره ده چې هغه کوم سیاسي لاسته راوړنې تاسو بیا د یو قوي موقف نه کوئ شي، هغه د یو ضعیف موقف نه او په فساد باندې تورن داسې یو موقف نه تاسو بیا ستونزمن دی چې هغه موقف ولرئ او لاسته راوړنې ولرئ چې د خلکو د حقوقو نه بیا تاسو استفا وکوئ شي په دغسې مواردو کې. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د فساد شتون په هر صورت کې یو خطر دی د حکومت دپاره، د نظام دپاره په ټوله کې، ځکه چې که چېرته اوس د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته رسیږي اما د فساد موضوع ته کې پاملرنه نه کېږي، لکه څنګه چې د بون د پروسې په نتیجه کې د فساد نه ډک یو سیستم رامنځته شو او بنسټونه زمونږ د فسادګرو او د مفسدینو په لاس کې ولوېدل او هغوی دغه بنسټونه خپل شخصي استفاده ترسره کړه، د دې په ځای باندې چې د خلکو په ګټه باندې وکاروي دغه بنسټونه په شخصي ګټو باندې دا بنسټونه را وګرځول او استفاده یې وکړه. نو ځکه هغه مشروعیت بیا تر پوښتنې لاندې راغی او خلک هم مخالفین هم د دې زمینه ورته مساعده شوه چې خلک د حکومت مقابل کې بسیج کړي. که چېرته بیا دغه ستونزه تکرار شي، زه په دې خدای مکه په دې باندې هغه نه یم چې یعنی منفي نظر ولرم د سولې په اړه باندې، اما زمونږ اندېښنه دا ده چې خدای مکه مونږ به بیا د دغه یو وضعیت سره مخ شو چې خلک به بیا د بې عدالتۍ له وجې نه، د فساد له وجې نه بیا په داسې ډلو پورې کېدای شي ځان هغه کې وتړي چې یا هغوی دپاره زمینه سازي وکړي چې هغه دولت وګواښي او د دولت مقابل کې ودرېږي. نو زه فکر کوم چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ډېرو نورو هېوادو کې هم دا یوه لویه ستونزه ده دولتو دپاره، که چېرته تاسې وګورئ ناکام دولتونه په دې باندې نه دي توانېدلی چې د فساد مخه ونیسي او عدالت پلی کړي او د همدغه له وجې نه بیا زمینه سازي کېږي هغه ډلو ته چې هغوی د نظام ګواښلو لپاره کار کوي او خلک د هغه لپاره
او دغه تر څنګ
موضوع ده چې فکر کوم د افغانستان خلک او د حکومت له خوا نه باید پاملرنه ورته وشي.
از دید شما پس د این مرحله حساس که از یک سو گفتگوهای صلح هست و از یک سو مسئله افغانستان در یکی از اولویت های برنامه جدید حکومت امریکا است که باید یک طرفه شود، پس نتیجه چی است؟ انتظار چی را باید داشته باشیم؟
خب ما باید است که یک اداره سالم داشته باشیم بر عهده بالاترین و افغانستان در 7 سال گذشته 3 وزیر مالیه داشته، 2 تاش فراری است، 2 تاش گریخته، دوستای رئیس جمهور بودن، هیچ وقت رئیس جمهور تشریح نداده به ملت که اینا کجا رفتن، هیچ وقت اونا جواب ندادن که پولها چی شده. اگر پارلمان نمی بود ما از پارلمان شکایت داریم، اما خب بازم تشکر از پارلمان که مسائل کود 91 بودجه را کشیدن. گفتم که شما 18 رقم گوشت میخورین در حالی که معلمه نمیخواین که معاشش 2000 روپا بالا ببرین. خوینی پارلمان خودش یک میکانیزمی است که در حقیقت میتونه که بازبینی کنه. من نمیگم که در پارلمان هم همه شفافیت است، اونا هم قسمی که محترم عزیزی صاحب گفتن که بعضی وزیرا NGO دارن، در پارلمان هم کسایی هست که NGO دارن، اما باید است که به یک نتیجه برسیم که اگر کسی میخواهد در حکومت کار کنه او باید خادم ملت باشه، اگر کسی میخواهد بزنس کنه بره در بیرون حکومت بزنس کنه، خدا برش میده. باید است که کسی که در حکومت کار میکنه صادق باشه و تا وقتی که ما اینمی اصل قبول نکنیم حکومت ما اصلاح نمیشه.
بسیار تشکر آقای طارق فرهادی از آگاهان امور و همچنان استاد در پانتون سوئیس و آقای سید کرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت.
بهار آمد چشم تو دامن لالا پر